الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه شريف. از فرمایشات شهید صدر رضوان الله علیه در بحث حکومت به این جنبندی منتهی شدیم که قرینیت شخصیه به عنوان ملاک حکومت مطرحه و این قرینیت شخصیه به دو شکل تحقق پیدا میکنه. یک نظر یکی از دو دلیل نسبت به دیگری، دوم تعیین یکی از دو دلیل به عنوان قرینه به موجب یک قرار شخصی عام از ناحیه متکلم. اونجایی که نظر یکی از دو دلیل هست به دیگری، اون رو آیه صدر به سه حالت تقسیم کردن. اونجایی که لسان تفسیر هست که حکومت تفسیریه است، اونجایی که لسان تنزیله که حکومت تنزیلیه است، و اونجایی که مناسبات و حکم و موضوعه که اسمش گذاشتن حکومت مضمونیه. روی بیان ایشون در واقع قرینیت شخصیه میشه معیار حکومت، ولی که ظاهراً حالا یا اشکال در تقریرات یا آیه صد مثلا یه همچین تعبیری داشتن مثلا باعث یک همچین بحثی شده نمیدونم، ولی که ظاهراً اون چی که درست هست و شاید نظر خود آیه صدر هم همینه، حالا عبارت شاید مثلا نارساست، این است که حکومت معیارش نظر یکی از دو دلیل است به دلیل دیگر. اما این نظر گاهی از طریق خود دلیل قابل کشفه، گاهی اینطوری نیست. در نتیجه این چهار حالتی که مطرح شد همه در عرض همند، یعنی اونجایی که به لسان تفسیر یک عبارتی به عنوان مفسر عبارت دیگر میاد، حالا چه با ای چه بدون ای و اعنی، اونجایی که به لسان تنزیله و اونجایی که مناسبات و حکم و موضوع هست، با اون مواردی که متکلم خودش یکی از دو دلیل رو به عنوان قرینه بر دلیل دیگه معرفی میکنه به موجب یک قرار شخصی، در تمام این موارد در واقع اون دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم. لیکن این نظر رو گاهی ما از لسان تفسیر به دست میاریم، چون مفسره میگیم ناظره، گاهی از لسان تنزیل به دست میاریم، میگیم چون این تنزیل شده اگر ناظر نبود لغو بود پس ناظره، گاهی مناسبات و حکم و موضوع این در واقع نتیجه رو ایجاد میکنه که خب مثلا لا ضرر ناظره به ادله احکام در فرضی که ضرری میشه، و گاهی خود متکلم تعیین میکنه، مثل اینکه محکمات رو به عنوان قرینه بر متشابهات معرفی میکنه. این معناش اینه که در واقع محکمات نظر دارن به متشابهات. خوش این نظر رو ما از خود لسان آیات نمیتونیم کشف کنیم، نه لسان آیات لسان تفسیر، نه تنزیل، نه مناسبت و حکم و موضوع این اقتضا رو داره، اما خود متکلم با تعیین یک قرینه عام، با بیان اینکه محکمات مفسر متشابهات هستند، در واقع نظر محکمات رو به متشابهات بیان کرده. بنابراین معیار حکومت همون نظر یکی از دو دلیل است به دلیل دیگر، به این معنا که در واقع دلیل حاکم میخواد مراد نهایی از دلیل محکوم رو بیان بکنه و و چون میخواد مراد نهایی از دلیل محکوم رو بیان کنه، تقدم پیدا میکنه بر دلیل محکوم. این نکته مهمه روشن شدنش، چون در کل بحثایی که در باب حکومت هست ما دائم به همین نکته ارجاع میدیم. بله، در فرمایشات مرحوم آقای خویی ما دیدیم که ایشون در واقع دو قسم حکومت معرفی کردن به شکلی که گویا بین اینها جامعی نیست. گفتن گاهی حکومت به ملاک نظره و اون در جایی است که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، مثلا فرض کنید لا ربا بین الوالد و الولد، که اگر ربا حکمی نداشته باشه این دلیل که میگوید بین پدر و فرزند یا پدر و پسر ربا نیست لغو میشه. خب اگر بود مثلا چه اثری داشت که حالا شما میگی نیست. گاهی حکومت به ملاک رفع موضوعه، که ایشون مثال زدن به حکومت امارات مثلا نسبت به اصول عملیه. ظاهرا مقصود ایشون اینه که در مواردی که حکومت به ملاک رفع موضوعه در واقع نظر نداره حاکم به دلیل محکوم، و شاهد بر این که نظر نداره اینه که دلیل حاکم لولا دلیل محکوم لغو نیست. یعنی حتی اگر ادله مثلا اصول عملیه نبود، دلیلی که داره خبر واحد رو حجت میکنه معنادار بود، لغو نبود. و ظاهر این فرمایششون اینه که در ادله احکام واقعیه، یعنی در مثلا لا ربا بین الوالد و الولد و ادله ربا یا لا ضرر و ادله احکامی که ضرری میشه، اونجا همیشه ملاک حکومت نظره. در ادله احکام واقعی نمیشود ملاک حکومت رفع موضوع باشه. این ظاهر تعبیر البته اینه که ملاک نظر در جایی است که حکومت بین ادله احکام واقعی است، و ملاک رفع موضوع در جایی است که حکومت بین ادله احکام ظاهری است. در حالی که در ادله احکام واقعی هم معنا داره حکومت. مثلا ما دلیل داریم که من افتا به غیر علمن، مثلا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که بدون علم فتوا بده آتش جهنم جزایشه. خب اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد علم است، حاکمه بر این دلیل من افتا به غیر علمه، و این حکومت در وادی احکام واقعی نه در وادی احکام ظاهری، چون اون من افتا به غیر علمه مثل حرمت شرب خمر یا وجوب نماز یک حکم واقعیه. بنابراین حالا روی تعابیر مرحوم آقای خویی، اولا حکومت مشترک لفظی است بین دو معنا، حکومت به ملاک نظر و حکومت به ملاک رفع موضوع. ثانیاً حکومت به ملاک نظر اختصاص داره به مواردی که حکومت بین احکام واقعی است، و حکومت به ملاک رفع موضوع اختصاص داره در جایی که حکومت بین احکام ظاهری است. این ظواهر فرمایش مرحوم آقای خویی است. گفتیم حکومت به ملاک رفع موضوع بین احکام واقعی معنا داره، این که ایشون فرمودن یه همچین کلیتی نداره. ثانیاً این که ایشون می‌فرماد در ادله امارات نظر نیست نسبت به ادله اصول عملیه، خب ما همون مثالی که ایشون فرمودن در نظر بگیریم. مثلا خبر واحد رو در نظر بگیریم نسبت به براءت شرعیه، خب شما تفسیرتون چی از رفع ما لا یعلمون؟ اگر شما بگید کلمه یعلمون در رفع ما لا یعلمون شامل هم علم وجدانی میشه، هم اون چیزی که شارع اون رو علم حساب بکنه. اگر چنین معنایی مورد نظر باشد رفع ما لا یعلمون، خب اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد علم است یا ظن حاصل از خبر واحد تنزیل میشه منزله علم، اون دلیل وارد خواهد بود بر رفع ما لا یعلمون، نه حاکم، چون حقیقتا از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. اگر یعلمون در رفع ما لا یعلمون شامل علم و علمی هر دو باشه، وقتی خبر واحد به اعتبار شارع تبدیل شد به علمی، حقیقتا از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. اما اگر فرض کنیم رفع ما لا یعلمون، یعلمون به معنای علم وجدانی است که ظاهر عبارت هم همینه، معناش این استش که شما در جایی که یقین ندارید وجدانن مسئولیت ندارید. خب اون دلیلی که میگوید خبر واحد یقین است، اگر ناظر به این نباشه، ناظر به آثاری که بر این یقین مترتب میشه نباشه، که از جمله اونها مسئولیته، از جمله اونها نفی براءته، مثلا چیزی رو ثابت نمی کنه برای خبر واحد. وقتی چیزی رو میتونه برای خبر واحد ثابت کنه که ناظر باشه به آثاری که بر یقین مترتب میشه، این در واقع وقتی شارع میگوید خبر ظن حاصل از خبر واحد یقینه، در واقع داره میخواد بگه اون آثاری که بر یقین مترتب میشود، من اون آثار رو بر ظن حاصل از خبر واحدم مترتب میدانم، در واقع اینو میخواد بگه. و الا که با اعتبار شارع که ظن تبدیل به یقین نمیشه، وجدانم که اتفاقی رخ نمیده، صرفا یه اعتباره. این اعتبار در واقع میخواد آثار یقین رو برای ظن حاصل از خبر واحد ثابت کنه. شارع میخواد بگه اون اثری که یقین داره، اصل یقین وجدانی، علم وجدانی داره، اون اثر رو ظن حاصل از خبر واحد داره، بنابراین ناظر به همه اون چیزهایی که آثاری رو بر علم یا عدم علم مترتب میکنه، از جمله رفع ما لا یعلمون که میگوید وقتی شما علم وجدانی نداری، مسئولیت نداری، اون دلیلی که میگوید خبر واحد حجته، معناش این استش که اون رفع ما لا یعلمون شامل مواردی که شما خبر واحد داشته باشید نمیشه. یعنی نظر داره دلیل حجیت خبر واحد نسبت به رفع ما لا یعلمون، چون نظر داره نسبت به آثار مترتب بر علم وجدانی، و رفع ما لا یعلمون یه اثری است که داره بر علم وجدانی مترتب میشه. میگه شما وقتی علم وجدانی ندارید مسئولیت ندارید. بنابراین این فرمایشگاه خویی فرمودن که حکومت دو قسمه، حکومت به ملاک نظر و حکومت به ملاک رفع موضوع، ظاهرا درست نیست. حکومت یک قسم بیشتر نیست، به ملاک نظر، که این شیوه های نظر با یکدیگر متفاوته. خب ما تا اینجا حکومت رو تعریف کردیم که در واقع نظر یک دلیل است به دلیل دیگر، تقسیم کردیم، گفتیم گاهی تفسیری است، گاهی تنزیلی است، گاهی مضمونی است، و گاهی با تعیین خود متکلم این اتفاق رخ میده. مطلب دیگری که باید بحث کنیم احکام حکومته. اولین نکته ای که اینجا بیان میشه این استش که همونطوری که قبلا اشاره کردیم، حکومت شبیه تخصیصه، در تخصیص مخصص مورد رو حقیقتاً از تحت مخصص خارج نمی کنه، از تحت حکم خارج می کنه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، عالمان فاسق رو از تحت عالم خارج نمی کنه حقیقتاً، اونها رو از تحت حکم عالم که وجوب اکرامه خارج می کنه. حکومت هم همین کار رو میکنه. وقتی میگیم اکرم العلماء الفاسق و لیس به عالم، الفاسق و لیس به عالم باعث نمیشه که حقیقتا فاسق عالم نباشه، فقط حکم عالم نسبت به فاسق ثابت نیست. در واقع حکومت روحش روح تخصیصه، فوقش لسانش با تخصیص تفاوت داره. گفتیم تخصیص قرینیت درش قرینیت عامه است، قرینیت عرفیه عمومی است، اما در حکومت قرینیت شخصیه است. حاکم یه خصوصیتی درش هست که به صورت خاص خودش قرینه قرار داده شده برای تعیین مراد از محکوم. خب ما در تخصیص میگیم اگر مخصص متصل باشه در ظهور تأثیر میگذاره. وقتی متکلم بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اصلا ظهور منعقد نمیشود نسبت به عالمان عادل، وجوب اکرام فقط نسبت به عالمان نسبت به عالمان فاسد، وجوب اکرام فقط نسبت به عالمان عادل ظهور پیدا میکنه. اکرم العلماء الا الفساق منهم اصلا ظهوری نسبت به فساق نداره. اما اگر منفصل باشه اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق من العلماء بیاد، یا اکرم العلماء العدول، این مخصص منفصل ظهور اکرم العلماء رو از بین نمیبره، ظهور منعقد شده، حجیت این ظهور رو از بین میبره، دیگه حجت نیست، حجیتش اختصاص پیدا میکنه به عالمان عادل. که این مسئله رو من خیلی مفصل مکرر در مباحث الفاظ توضیح دادم، کیفیت پیدایش ظهور رو، که ظهور اصلا چگونه منعقد میشه. و حاصل اون بحث اینه که وقتی متکلم کلامش به پایان رسید و یه قرینه‌ای در کلام الان برای تعیین مراد متکلم متوقع نبود، ظهور منعقد میشه. و اگر بعد از اون متکلم برخلاف اون چه که گفته مطلبی رو بیان بکنه، ظهور اون کلام قبلی از بین نمیره. نهایتاً اگر این مطلبی که بیان کرده به نکته‌ای تقدم داشت بر اون مطلبی که قبلا بیان کرده، که حالا اون نکته قرینیت، مثلا حجیت رو از بین میبره نه ظهور. با همین دلیل اگر این مطلبی که بعدن گفت با یه مطلب دیگری که باز بعدن گفت تعارض پیدا بکنه و این دوتا با هم دیگه تساقط کنن، همچنان اون ظهور کلام اول به حال خودش باقی میمونه. مثلا اگر متکلم بگه اکرم العلماء بعد یک لا تکرم الفساق من العلماء صادر بشه و یک اکرم العلماء الفساق صادر بشه، این دوتا با هم تعارض کنند، تساقط کنند، اکرم العلماء بر عموم خودش باقیه. یعنی این که حالا ما نمیدونیم واقعا مولا گفته است لا تکرم الفساق من العلماء یا گفته است اکرم الفساق من العلماء، این باعث نمیشه که نسبت به اکرم العلماء ابهامی پیدا بشه. در حالی که اگر متصل بود اکرم العلماء الا الفساق منهم و ابهامی پیدا میشد، این ابهام سرایت میکرد و ما نمیتونستیم تو اکرم العلماء هم در غیر مخصص به عموم عام تمسک کنیم. حالا همین چیزایی که گفتیم تو حکومت قابل تطبیقه. یعنی اگر دلیل حاکم متصل باشه، ظهور دلیل محکوم رو از بین میبره. اگر منفصل باشه، حجیتش رو درش تأثیر میگذاره. البته این در جاییست که حکومت در واقع کارش تخصیص باشه. چون توجه دارید حکومت یه ویژگی که داره اینه که درست شبیه تخصیصه، ولی تخصیص همیشه تضییق میکنه، اما حکومت گاهی تخصیص تضییق میکنه گاهی توسعه میده. حکومت همیشه تضییقی نیست، اما تخصیص همیشه تضییقه. اصلا تخصیصی که توسعه بده معنادار نیست، تخصیص بهش نمیگن. ولی در حکومت هر دو طرفش ممکنه. یعنی ما هم ادله مثلا ربا داریم که میگه ربا حرامه، بعد میگه لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی این ربا از تحت اون رباهایی که حرامه خارجه، که مثل تخصیصه. مثل اینه که بگه الربا حرامون الا الربا بین الوالد و الولد، مثل تخصیص میمونه اینطوری. اما یه جایی توسعه است، مثل التواف بالبیت صلاتون. التواف بالبیت صلاتون چیزی رو محدود نمی کنه، تازه میاد احکام صلات رو برای طواف هم ثابت می کنه، توسعه میده اون احکام. بنابراین حالا این که ما اینجا میگیم کلیه دیگه. حکومت اگر حاکم متصل باشه به محکوم، ظهور رو از بین میبره. اگر حاکم منفصل باشه، در حجیت تأثیر میگذاره. حالا عرض کردم اونجایش که شبیه تخصیصه، یعنی تضییق میکنه، کاملا واضح. نه نه، ببینید دلیل لبی باشه، باید ببینیم چه دلیل لبی شما میگی. دلیل لبی باشه یعنی یه چیزی که تو الفاظ نیامده دیگه. این خب اگه این همچی چیزیه قرینیت عمومی داره دیگه. نه اصلا این حکومت نیست. حالا این یه بحث دیگه است. ببینید مثلا اوفو بالعقود، ما یه بحثی داریم تو اوفو بالعقود، من بارها این مثال رو ذکر کردم که آیا اوفو بالعقود امضاء عقد است از ناحیه شارع به گونه ای که حتی عقود باطل عقلایی رو هم شارع داره امضا میکنه. میگه اوفو بالعقود یعنی حتی عقودی که شما عقلا اون رو باطل میدونید، من شارع اون رو امضا کردم. چنین عمومی داره؟ ما اونجا میگیم نه، اوفو بالعقود فقط در محدوده عقود صحیح عقلایی منعقد میشه ظهورش. چرا؟ میگیم به خاطر قرینه لبیه. اون قرینه لبی، و ما میدونیم قرائن لبیه کل متصلن، مانع از انعقاد ظهورن. اون قرینه لبی در واقع این اتفاق میفته که وقتی داره خطاب القا میشه به عرف عقلا، شارعی که میگه اوفو بالعقود که حالا ما تحلیل میکنیم یعنی کل عقد صحیح فی نظر من شارع فی نظری، این عقلایی که مخاطبه به این خطابه میگن این عقودی که شارع میگه در نظر من صحیحه، همون عقودیه که مای عقلا اون رو صحیح میدونیم. اینجا ما نمیگیم این مثلا دلیل لبی حاکمه، نه اصلا این دلیل لبی از باب ضیق فمر رکیه مانع از انعقاد ظهور میشه در خارج دائره عقود صحیح عقلایی. به تعبیر دیگه گویا، البته حالا این دقیق نیست، ولی گویا عقود باطل عقلایی تخصصا از اوفو بالعقود خارجه، چون ذهن عقلا اصلا اوفو بالعقود رو در غیر عقود صحیح عقلایی نمیبینه. یعنی اون وقتی شارع میگه اوفو بالعقود، میگه العقود از صحیحه العقلائی، یا اینجوری میفهمه، مثلا اونو با این قید میفهمه. معنای قرائن ارتکازی اینه. در واقع متصلند به کلام و به همین دلیل در خود ظهور تأثیر میگذارن. بله، نکته دومی که اینجا اشاره شده که حالا من در لابلای نکته اولم در واقع اشاره کردم اینه که همون وضعیتی که در موارد تخصیص ما داریم در اتصال و انفصال مخصص، در موارد حکومت هم داریم در اتصال و انفصال مخصص حاکم. یعنی مثلا در بحث تخصیص همین الان اشاره کردم، اگر مخصص منفصل باشه، اجمال داشته باشه، اجمالش سرایت به عام نمی کنه. اما اگر متصل باشه، اجمالش سرایت به عام می کنه. حاکم هم همینطوره. نه ببینید، این که میگیم قرائن لبی در حکم متصلن بهشون نمیگن به خاطر اینکه اصلا قرینیتشون شخصی نیست، قرینیتشون نوعیه. بنابراین حاکم متصل معنا داره قرینه شخصی بیاره، همونجا که متکلم داره صحبت میکنه، داره احکام ربا رو بگه، بگه این ربا که گفتم ای اون ربایی که بین پدر و پسر نباشه. متصل همونجا ای اعنی رو بلا فاصله بعد کلامش میاره، قبل از اینکه ظهور کلامش منعقد بشه، قبل از اینکه کلامش به وضعیتی قرار بگیره که عقلا دیگه متوقع قرینه ای از ناحیه او نباشن، ای و اعنی میاره همونجا، میگه آقا مقصودم از اون ربایی که گفتم حرامه ربای بین پدر و پسر نیست، ربای بین کافر و مسلم نیست. خب اینجا حاکمه، چون مثلا لسان تنزیل لا ربا بین الوالد و الولد یا لسان تفسیر ای اعنی داره، ولی چون متصله در واقع ظهور رو از بین میبره و معمولا هم حالا منفصله، حالا نوع مواردی که ما داریم نوعا منفصله، همطوری که در بسیاری موارد مخصص ها هم منفصلن برخلاف سنت متعارف عقلا که مخصص ها رو متصل میاره، در لسان شارع ما مخصص منفصل و مقیدات منفصل زیاد داریم. چون حالا این یه بحثیست، قبلا بحثش کردیم که فلسفه منفصلات در شریعت چیه، چرا شریعت اینجا با سنت عقلایی تفاوت پیدا کرده. علی حال همونطوری که اگر مخصص متصل باشه اجمالش سرایت میکنه به عام و اگر منفصل باشه سرایت نمیکنه، چون وقتی متصله در ظهور تأثیر میگذاره و وقتی منفصله فقط در حجیت اثر میذاره، در حاکم هم همین وضعیته. حاکم اگر متصل باشه، مبهم باشه، اجمال داشته باشه، اجمالش به محکوم سرایت میکنه، اگر منفصل باشه اون جایی که اجمال داره حجت نمیشه، در نتیجه تو اون قسمت حجیت محکوم رو از بین نمیبره، یعنی در واقع اجمالش سرایت نمیکنه. نکته مهمی که در بحث حکومت مطرحه اینه که تقدم حاکم بر محکوم، که هی از ابتدای بحث حالا اینو تکرار کردیم، نکتهش چی بود؟ حاکم چرا مقدمه بر محکومه؟ گفتیم نکتهش اینه که حاکم ناظر به محکومه، قرینه شخصی است برای تعیین مراد از محکوم، به همین دلیل حاکم مقدم است بر محکوم، ولو محکوم به لحاظ دلالت و ظهور بسیار قوی تر باشه از حاکم. یعنی قوت ظهور و دلالت حاکم نقشی در تقدم یا عدم تقدمش نسبت به محکوم نداره، نکته تقدمش احسن. بله، این نکته مهمیه که در حاکم و محکوم ما در نوع قرائن، یعنی قرائنی که شخصی نیستن، قرائن نوعیه هستن، اونجا میگیم تقدم قرینه بر ذل قرینه، دو تا مبنا، البته حالا تو بحث هست، حالا بعد بهش میرسیم، تو بحث تقدم مثلا خاص بر عام، چرا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، ما اکرم العلماء رو قرینه بر لا تکرم قرار نمیدیم، لا تکرم رو قرینه قرار میدیم برای اکرم العلماء. چرا میگیم اکرم العلماء وجوب اکرام عالمان عادل رو ثابت میکنه؟ چرا نمیگیم اکرم العلماء وجوب اکرام همه علما رو ثابت میکنه؟ لا تکرم الفساق من العلماء مثلا میاد میگه که اون عالمانی که فاسق هستن اولویت ندارن در اکرام، چون مثلا با خلاف ظاهر لا تکرم رو حمله میکنیم، چرا اکرم العلماء رو میایم ظهورش رو تصرف میکنیم. تو اونجا یه بحثیست در تقدم عام برخاست، یکی از مبانی که وجود داره، حالا بعد بهش میرسیم، میگن ظهور خاص چون قوی تر است از ظهور عام، خاص قرینه میشه بر عام، و اگر عکس بود، ظهور عام قوی تر بود از ظهور خاص، عام قرینه میشد بر خاص، یعنی عکس میشد اصلا. خب اگر حالا اون بحثو که بعد بهش میرسیم که حالا چقدر این بحث درسته و به چه معناست، تو بحث حاکم و محکوم چنین بحث رو ما نداریم. محکوم ولو اقوا باشه دلالتا و ظهورا نسبت به حاکم، باز حاکم مقدمه بر اون میشه، چون حاکم قرینیت شخصی داره نسبت به محکوم، به عنوان بیان و تعیین مراد محکوم اصلا صادر شده، در حالی که در عام و خاص اینجوری نیست، قرینیت شخصی نداره خاص بر تعیین مراد از عام. البته شما چون اینقدر شنیدید که عام به واسطه خاص تخصیص میخوره، دیگه فکر میکنید اگر یه وقتی عام بیاد خاص رو به هم بزنه، زمین به آسمون میچسبه و دیگه آخر الزمان میشه. ولی واقعا اینطوری نیست. عام و خاص دو تا دلیل هست، هیچ کدومشون نظر به دیگری ندارن. دو تا مطلب بیان میکنه. این دو تا مطلب با هم تنافی داره. همونطوری که میتونه خاص قرینه بر عام باشه و تنافی از این راه از بین بره، میتونه عام قرینه بر خاص بشه و تنافی از این طرف از بین بره. اما چرا ما همیشه خاص رو قرینه قرار میدیم بر عام؟ اون میگن مثلا از باب این که ظهور خاص اقواست به صورت عمومی نسبت به ظهور عام. حالا بعد توضیح میدیم. این نوع بحث ها که در عام و خاص مطرح میشه یا حتی در قرائن دیگر غیر از عام و خاص، اونجاهایی که قرینیت شخصی نیست، مثلا قرینیت نوعی است، مثلا همین مثل بحثی که توی ادبیات اگر خدای نکرده یادتون مونده باشه، مثلا رأیت و اسدن یرمی، ما میگیم این یرمی قرینه میشود برای این که مقصود از اسد رجل شجاعه. خب چرا اسد قرینه نمیشه که مقصود از یرمی مثلا خاک میپرونده؟ این شیر بوده، شیر واقعیه، ولی نه تیر اندازی کنه، خاک میندرسته. یرمی یعنی خاک پرتاب میکنه. چرا این وری نمیگی؟ اونجا میگن به خاطر این که مثلا یرمی ظهورش در تیر اندازی از ظهور اسد در حیوان مفترس مثلا قوی تره. یکی از مبانی اینه. حالا این یه مبناست، البته دو تا مبنا ما داریم، یه مبنا مبنای اقواییت و ازهریته، یه مبنا مبنای قرینیته. توی بحث دیگه است که میگه آقا اصلا یرمی عرفن قرینه است بر اسد، عکسش نمیشه از در عرف. به هر حال این بحث های شدت و ضعف ظهور در حاکم و محکوم دخالتی نداره، چون حاکم و محکوم تقدم حاکم به نکته ایست در واقع بر محکوم، که اون نکته چه حاکم قوی تر از محکوم باشه چه ضعیفتر، اون نکته وجود داره. البته حالا این بحث در ادامه که ملاکات جمع عرفی رو توضیح میدیم باز هم روشن‌تر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.